اما عوامل اختیاری، عوامل اختیاری در محو آثار زنون به دو موردش اشاره میکنیم که موارد مهمی. یکی انجام حسنات بعد از ارتکاب اجراءات، یعنی انسان اگر یک کار بدی مرتکب شد بعدش بلافاصله بره یک کار نیک انجام بده. چرا؟ چون همونطور که جلسه قبل گفتیم معاصی تو باطنش کدورت و ظلمت داره، لذا وقتی که فرد مرتکب یک معصیت میشه اون ظلمت و کدورت و سیاهی بر دل او سایه میندازه، روح او رو تاریک میکنه. به عکس حسنات تو باطنش نوره. خب اگر ما اتاقی رو که تاریک شده با ظلمت معاصی چراغ حسنات رو واردش کنیم، نور حسنات رو وارد کنیم، به طور طبیعی تاریکی چیه؟ قرار میکنه. یعنی میتوان با نور حسنات ظلمت سیئات رو محو کنه. قرآن هم فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اعمال نیک سیئات رو بیرون میکنه، تمام آثار و تبعات سیئات بر وجود انسان خارج میکنه. لذا تو حدیث داریم عطف سیئه الحسنه همه ها، در پی سیئه حسنه انجام بده. چرا؟ چون از این طریق محو میشه در باب آثار. دو جلسه پیش بود بحث کردیم که عمود اصلاح برای 24 ساعت یک انسانی که در مسیر خودسازی حرکت میکنه دادیم، که صبح رو با مشاهده شروع میکرد، روز رو با مراقبه زی میکرد، شب رو محاسبه میکرد، بعد گفتیم اگر تخلف کرده چیکار میکنه؟ بعد از اتابی که میکنه خودش رو تنبیه میکنه، عقوبت میکنه، معاقبه میکنه. گفتیم که جوری میاد هر عضوی رو که با ارتکاب معصیت لذتی برده با واداشتنش به یک طاعت مستحب خستش میکنه، لذت اون گناه رو از زیر دندون اون عضو میکشه. حالا اون یه تعبیر بود. تعبیر دومی برای اون میشه کرد و اون چیه؟ در واقع داره ظلمت معصیتی رو که این عضو مبتلا شده با نور طاعتی که این عضو رو به او مشغول میکنه داره محو میکنه. یعنی این چشمی که یک نگاه آلوده و شهوت آلوده به یه نامحرم انداخت، ظلمت و سیاهی معصیت آمد این چشم رو ظلمانیش کرد. حالا نشسته داره قرآن تلاوت میکنه، داره دعا میخونه، داره یک کتاب عمیق اخلاقی و سازنده میخونه، ما از این طریق در واقع داره نور این طاعت رو وارد چشمش میکنه تا ظلمت معصیت از این چشم خارج بشه. خب این یکی از موارد اختیاری. مورد دیگری که مورد در واقع اصلی بحث کلاسمون هست بحث توبه. توبه مهمترین عامل اختیاری محو آثار من امیر المؤمنین علیه السلام فرمود از توبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب. فرمود توبه دلهایی رو که با نجاست گناه نجس شده تطهیر میکنه، پاکش میکنه، و چرکهای گناهان رو که بر روح و جان انسان نشسته میشوید و برطرف میکنه. ولذا داریم از تائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کند از گناهی مثل کسی که گناه نکرده، یعنی اون چرک و سیاهی گناه از وجود او محو میشه. با این پیغمبر اکرم فرمودند لکل داء دواء، هر مریضی یه دارویی داره، و دواء الذنوب الاستغفار، داروی بیماری گناه استغفار. حالا در بحث توبه نکات متعددی رو بگیم. نکته اول معنای توبه. من نگاه کردم کتابهای عرفانی اخلاقی رو ببینم عرفا و بزرگان علم اخلاق هر کدوم توبه رو چه بیانی ازش دارن، چه تعبیری از توبه دارن. تعبیرهای متنوعی وجود داشت، حالا من بعضیش یاد داشت کردم. مثلا تعبیر داریم که توبه گرداندن دل است به سوی حق، چون توبه یعنی گردان دیگه، تو برگرد. گویا انسانی که معصیت کار است پشت به خدا و پرده داره، روی به معصیت و در مقام توبه داره روش رو از معصیت بر میگردانه به سوی خدای خدا. تعبیر دیگه که شده از توبه یک انقلابی در درون. یعنی چی؟ یعنی انسان معصیت کار که نفس امارش بر علیکه فرمان روایی در وجود او تکیه زده، شهوت و غضب فرمان روای وجود او هستند، شیطنت و مکر و خدعه فرمان روای وجود او هستند. این آدم که خود الهیش سرکوب شده و من دروغینش، من پنداریش در واقع حاکمیت وجود او رو به دست گرفته، اون خود الهی در واقع قیام میکنه، دست به یک انقلاب میزنه، قیام میکنه علیه حاکمیت اون خود پنداری و نفس اماره و او رو از تخت فرمان روایی پایین میکشه و خودش بر تخت فرمان روایی تکیه میزنه. لذا میگن توبه یک انقلابی در درون علیه حاکمیت نفس اماره. تعبیر دیگری که شده از توبه، گفتن توبه آب حیات دل است. یعنی دل انسان در اثر معصیت میمیرد و توبه آب حیاتی است که این دل رو دوباره زنده میکنه. یا گفتن توبه برهنه ساختن قلب است از گناه. گویا گناه و معصیت جامعی که بر پیکر دل و جان انسان پوشانده میشه و انسان تائب این جامعه ها رو بر تن می درد و روح خودش رو عریان می کند و از این جامعه های عاریتی معاصی دل و روح خودش رو برهنه. تعبیر دیگری که شده از توبه اینه، گفتن توبه ترک اختیار گناهی که قبلا از انسان تر زده و هر گناه دیگری هم که به منزله بود. با چه انگیزه ای؟ با یکی از این دو انگیزه، یا به خاطر تعظیم و بزرگداشت حق یا به خاطر ترس از غضب و عذاب الهی. یعنی انگیزاننده به سوی توبه یکی از این دو چیزه، یا انسان متوجه میشه شرم میکنه از خدا، حیا میکنه، پشیمان میشه که در محضر الهی همچین عمل زشتی انجام داده، یا اینکه ترس از اون عذابهایی که تو باطن این گناههای و در قیامت آشکار میشه برای همه، یکی از این دو انگیزه او رو به تسلیم بر عدم انتخاب معصیت در واقع سوق میده. تعبیر دیگری که باز شده توی بعد از کتاب های عرفانی راجع به توبه، گفتن توبه رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس. ببینید آدم معصیتکار به واسطه معاصی و کدورت نافرمانی خدا، نور فطرت و روحانیتش محجوب میشه زیر ظلمت طبیعت. و توبه یعنی چی؟ یعنی از این طبیعت رجوع کردن دوباره به سمت این روحانیت. به تعبیری میشه گفت ببینید لوح دل انسان جلسه قبل هم گفتیم مثل یه تابلوی سفید میمونه. فرمود و ما من عبد الا وفی قلبه نکته و بیتا حدیث امام واقعه، هیچ عبدی نیست مگه اینکه قلبش یه لوح سفیده. خب تو لوح سفید تو این وایت بورد هیچی نوشته نشده، نه چیز خوب نه چیز بد. حالا وقتی که انسان گناه میکنه و اذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکته سودا، یه لکی سیاه میفته روی این تابلوی سفید، در واقع یک مخفیت ظاهر میشه روی لوح سفید. حالا فانتابا اگر توبه بکنه ذهب ذلک الثواب، اون سیاهی پاک میشه دوباره تابلوی سفید. بذا داریم از طالب و منظم بگم من نازم برم مطابق نکنید این آدم ضرر نکرد و ضرر کرد. چرا؟ چون ببینید اول آدم تو نقطه صفر، خب این آدم شروع کرد مثلا 10 سال معصیت کرد اومد تو نقطه منفی، حالا توبه کرد، با توبه از طالب و منظم کمن لازم بلن دو مرده اومد به نقطه صفر. اما این آدم خیلی فرق داره با آدمی که در طول این 10 سالی که این داشت معصیت میکرد، اون 10 سال طاعت انجام. یعنی اینجوری نیست که بگیم پس بریم معصیت کنیم خب بعدش توبه میکنیم ضرر که نکردیم. نه بابا، این عمری که توبه معصیت کردی این که دیگه دوباره به دستت نمیاد، که این عمر اگر به مسیر طاعت مصرف شده بود کلی تو رشد کرده بودی. هر درصدی که تو با توبه بتونی به کجا بیای؟ به نقطه صفر برگردی. پس این مجوزی نیست برای اینکه آدم بره سراغ معاصی بگه خب توبه میکنی پاک میشه اثر معصیت. بله، ولی اون عمری که این وسط از بین رفت چی؟ تازه 100% هم مردم نیست واقعا اثر معصیت خود خوبه کنشه. یه مثال بزنم، این صفحه های تمیز دفترچتون رو بردارید با یه مداد سیاه خط خطیش کنید حساب رو، خب بعد بهترین پاکون های دنیا رو بردارید این صفحه رو پاک کنید. خب ممکنه این پاکون خیلی پاکون خوب باشه تمام سیاهی ها رو پاک کنه،
اما بالاخره اون فرو رفتگی هایی که مداد که رو صفحه کاغذتون باقی میمونه از سرش، یعنی اینجوری هم نیست که حالا تو هیچ اثری نگذاشته باشه. مثل یه آدمی که معتاد به یه ماده مخدر شده الان ترک اعتیاد کرده، درسته دیگه معتاد نیست، اما این آدم با آدمی که هیچ وقت معتاد نبوده فرق داره. ولذا اگر بخواد واقعا 100% اون فرو رفتگی های جای مدادم از بین بره، بیش از توبه، یعنی بیش از پاکن کشیدن، یه کار دیگه هم باید بکنه و اون چیه؟ انجام حسناته، یعنی هم توبه بکنه هم حسنات رو انجام بده که جمع این دوتا در واقع آثار زیان بخش باقی مانده معاصی رو هم از وجود او زائل بده. این از تعابیری که راجع به توبه شده، حالا یه تعبیر دیگه هم مونده که اون رو در حین بحث. دومین نکته حقیقت توبه چیه؟ ببینید حقیقت توبه ندامت و پشیمانی. تو حدیث داریم ان ندم توبه، ندامت توبه که از استغفرالله بگم ندام یه حرفا، نه اصل توبه همون ندامت. حتی حدیث دیگری داریم که کفا به ندم توبه، یعنی در مقام توبه ندامت کفایت، یعنی اصل توبه اون چه که حقیقت توبه ندامت هست. حالا اگه به زبانم میگه استغفرالله، در واقع این اثر اون ندامت در اونه، مثل که دستت که سوخ میگه آخ، این آخی که به زبان آوردی این اثر اون احساس سوزندگیه که پوست دستت مثلا احساس کرد. اصل توبه ندامت، ولی تا همینجا بگیم تا زمانی که این ندامت نباشه، هزار تا استغفرالله مادم میگه نمیدونم کلی هم عشق بریزه ها، توبه یه او بزیده نیست، چون اصلا توبه نیست. اگر ندامت نیست، یعنی اگر هنوز شیرینی گناه تو کام انسان هست، یعنی درست داره میگه از استغفرالله گریم میکنه ها که خدای منو ببخش، اما یاد اون گناه میفتاد کیفتی دوباره میکنه تو به انجام، یعنی شیرینی گناه زیر دندون میشه. این تاره برای بگم اون معنای دیگری از توبه. یکی از عرفای تعبیری کرده راجع به توبه، خیلی مؤدبانه نیست تعبیرش ولی خیلی گویا، عیبی نداره بگم تعبیرش چون خیلی گویا تعبیرش. ایشون میگه توبه عبارت است از حالت تحبع نسبت به گناه پیدا کردن، حالت تحبع نسبت به گناه پیدا کردن. حالا مثال بزنم، فکر کن الان یه ظرف شیرینی خامه ای میارن، میذارن مثلا یه جعبه شیرینی خامه ای اینجا، شما بیت پر یه دوشی برمیداری و با اشتها میخوری، وقتی قوت دادی کاملا شیرینی را، بعد به شما میگن داخل هر کدوم از این شیرینی های خامه یه دونه سوسک گذاشته بودن، چه حالی با آدم دست میده؟ حال تحبب، حال تحبب دست میده، یعنی اون چه که خورد آدم میخواد بالا بیاره. خب یه همچین آدمی قطعا هر وقت یاد اون میفته چندش میکنه دیگه، هیچ وقت کیف نمی کنه از اون چیزی که خورد، و هیچ وقت هم در صدد خوردن یکی دیگه از اون شیرینی‌ها و این توبه. البته ببینید یه دونه سوسک چیه تو باطن معصیت، اگه بدونیم چه کثافاتی چه لجنی خوابیده ها، اصلا سوسک یعنی چی؟ یعنی اون لقمه حرام خدا میدونه چیه تو باطن، کسی ببینه اصلا از شدت انزجار ممکنه جان بده که من چی خوردم. حال تحبع نسبت به گناه پیدا کردن، لذا تا وقتی که شیرینی گناه زیر دندون آدمه، آدم شاهد نیست ولو هزار بار بیرسه. یکی از انبیا داشت رد میشود، یه بنده خدایی افتاده تو خاک، داره میغلطه تو خاک و زجه میزنه و گریه میکنه، میگه خدای منو ببخش. دیده نیست. خب رفت به گفتگوی با خدا و بعد آخر کار خب خدایا این بنده ای هم که من اومدم بعد شدم، خیلی بنده خدا داره لجه میزنم، خدایا اینم ببخشش. پاسخ اومد که ای پیامبر ما، اگر همه اهل آسمان هام به شفاعت و به ساطت رو برخیزن، تا زمانی که هنوز شیرینی گناه زیر دندون شده تو پاکرشه بخشیده نخواه. پس جوهر و گوهر توبه این احساس ندامت و پشیمانی. امام سجاد یکی از دعاهای صلیفه سجادی که در مقام توبه هست از اون دعا رو پس نم شده از حضرت، حضرت خدا عرض کنه، میگه خدا یا اگر اینقدر گریه کنم که پلکای چشمام کنده بشه، اینقدر ناله بزنم که صدام برای همه عمری قطع بشه، یه تا پایان عمر صدام نرسه، و از شرمندگی اگر اینقدر سرم رو پایین بندازم که دیگه تا قیامت سرم رو بلند نکنم، خدایا با وجود همه اینها خودم رو سزاوار بخشیده شدن یکی از کوچکترین گناه‌های خودم نمی‌دانم. این حالت ندامت، این حالت شرمندگی نسبت به معصیت، این روح توبه. پس حقیقت توبه ندامت و خشیه. نقطه بعد لوازم توبه، چیزهایی که لازمه این ندامته، یعنی اگه این ندامت باشه اونا طبیعتن. اولیش چیه؟ عزم قاطع بر ترک اون معصیت برای همیشه تا پایان. یعنی اگر آدم حال تحببش دست داد از خوردن اون چیز میخوامیه، قطعا دیگه همه خوردن دو گمی و سه گمی رو به خودش راه نخواهد داد. یعنی با همه وجود مصمم خواهد بود که دیگه تا آخر اون معصیت، از نقاط بر هر که اون معصیت برای همیشه. این لازمه اول توبه. البته حالا ممکنه این آدم که الان داره با همین قاطعیت مصمم میشه که دیگه این گناه رو نکنه، باز فردا یه جای دیگه ای زورش به نفسش نچربی، نفس او رو در زمین دوباره همین معصیت رو مرتکب بشه ها. نمیگیم معصوم بشه تا آخر عمرش دیگه نکنه، نه، ولی تصمیم قاطع و جدیش این باشه که دیگه نمیکنه. حالا ممکن بعدا دوباره دورش به نفس امارش نچربه و زمین بخوره یه بار دیگه بکنه، اون موقع بیتر دوباره بس توبه کنه، ولی الان میداره توبه میکنه با همه یه وجود تصمیم میشین باشه که تا آخر اون دیگه نکنه. لذا اگر وقتی که داره توبه میکنه بازم تو ذهنش این باشه که حالا پیش اومد بعدم نیست یه بار دیگه هم بکنیم ها، یعنی آمادگی دوباره مرتکب شدن هم داره، یا اصلا مشغول اون کاره، هم از تفرلاش میگه هم گناه رو داره ادامه میده. این تعبیر مال امام رضا علیه السلام فرمود المستغفر من الذنب و یفعل کالمستهزئ بربه، فرمود کسی که استغفار میکند از گناه و در همون زمان داره اون گناه رو ادامه میده، علیاذ بالله این مثل آدمی که داره خدا رو استهزاء میکنه. خدا رو مثلا چجور استغفار، چجور ندامتیه که همراه با اون ندامت اون معصیت رو هم داره انجام میده. خب توبه بر لب، طبعه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آورد. این اولین لازمه توبه. دومین لازمه توبه جبران مافاته، یعنی جبران خسارت هایی که با این معصیت وارد آمد. یکی از امام باقر علیه السلام سوال کرد، پرسید فهلی من توبه، پرسید آیا برای من هم جای توبه هنوز باقی؟ حضرت فرمود لا حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه، فرمود نه، مگر اینکه حق هر ذی حقی رو که تزدی کردی با معاصی بری ادا کنی. خب انسان با معصیتش حقوقی رو ممکنه تزدی کرده بود، یادتونه بحث حق رو بحث خودخواهی کرده بود، یکی از حقوقی که ممکنه با معصیت تزدی شده باشه حق و نفس، قطعا اینجوریه دیگه، یعنی انسان با ارتکاب معاصی لطمه این به روح و جان خودش داده، حقی از خودش تنزیه کرده، خب این مجاز نبود این کار رو باید این حق رو بره جبران کنه، این ضربه که به خودش داده با معصیت بره جبران کنه. راه جبرانش چیه؟ با طاعات، با عبادات، با مجاهدات، در واقع نور اعمال صالح رو وارد وجود خودش کنه که جبران کنند اون ظلمت معصیتی رو که بر خودش تنزیه کرده. این که در حق الله. دومون چیه؟ حق الله. ممکنه نمازی نخونده، روزه ای نگرفته، قمصی نپرداخته، حجی نرفته، یه حق الله رو تضییع کرده. در حق الله هم باید چیکار کنه؟ بره جبران کنه، یعنی باید بره نمازهایی که نخونده قضاش رو بخونه، روزه هایی که نگرفته قضاش رو به جا بیاره، کفارش رو بپردازه، قمص بپردازه، حجی که نرفته بره به جا بیاره، باید بره جبران کنه حق الله اون چه که تصدیح کرده. البته اینجا بگم ها، این جبران به این معنا نیست که الان که میخوام توبه کنم در جا 10 سال نماز نخوندم اول 10 سال نماز هم بکنم بعد توبه کنم، یعنی اگه واقعا 10 سال نماز نخوندم الان هم نادرم از این که نخوندم، مصمم بشم که قضای نماز هم بکنم، امروز هم که روز اوله به اندازه وقتی که دارم امروز به درسم هم برسم، به کارهای دیگه هم برسم، اون اندازه که وقت دارم، اختلالی تو زندگی طبیعی من ایجاد نکنه، همونقدر وقت بذارم بر خوندن قضای نماز. فرض کن مثلا الان 10 سال نماز نخوندم، با خودم قرار بذارم که از امروز در کنار هر نماز واجبی که میخونم این همون نماز رو به عنوان قضاش هم بخونم، دو رکعت نماز صبحمو که خوندم و بعدش بلندشم دو رکعت هم قضای صبح بخونم، 4 رکعت نماز ظهر که خوندم 4 رکعت هم قضای ظهر بخونم دیگه، این حد اقلشه دیگه، چقدر وقت میگیره؟ خیلی میگم دیگه، حالا هر چقدر هم بیشتر فرصت داره بیشتر. که مثلا 10 سال این روزه نگرفته، خب 10 تا یک ماه روزه نگرفته، که حالا اگه روزه هاش هم عمدن خورده باشه که پناه میبریم به خدا که سنگینه کفاره، چون میدونه هر یه روز روزه ای که آدم سالم بوده و نگرفته عمدن روزه خوری کرده سالم بوده، این میدونه 60 روز کفاره داره که 31 روزشو باید پیوسته بگیره، 29 روز بقیه شو میتونه جدا جدا بگیره، هر یه روزش 60 روز. بذا خیلی مواظب باشیم تو معصیت ها، گاهی اوقات خیلی سنگینه تقاضاشو پس دادن. همین دنیا رو فکر کنید، آخرتیش که خدا میدونه چیه، همین دنیا هم میخوای زایه این که به خودت وارد کردی جبران کنی خیلی سخت باشه. او یه روز چقدر ساده بود تا روزه میگرفتی، خوردی الان 60 روزه به عنوان کفاره رو دوشت برم. بنابراین حالا روزه نگرفته، شروع کنه به روزه های غذاش رو گرفتن در اون حدی که در ظرفیت جسمانیش هم هست، مریضش هم نکنه، ضعیف هم نشه، شروع کنه. حالا هر چقدر روزه بدهکار، حالا مریض بوده نگرفته که بدهی داره، هر یه روزش یه روز باید بگیره، یا مسافر بوده نگرفته یه روزش یه روز باید بگیره، خب شروع کنه تو هر ماهی 3 روز 4 روز 5 روز روزه بگیره، به تدریج اینجوری قضای روزه هاش انجام بده. حالا این سوال مطرح میشه، سوال قضایی هم که حالا من ممکنه 10 سال نماز بدهکارم، شروع کردم حالا سال اول مردم از دنیا رفتم، 9 سال نمازهای قضا موند، به روزه ها موند که بسیارش بگردم. اینجا چون این مصمم بود که اگر زنده بمانه تا آخر نمازاش رو قضا بکنه، خدای متعال اینجا بر او میبخشاید، میبخشاده. البته بهترم اینه که حالا برای اینکه مبدا یه کار خیری هم شده باشه، آدم حالا میگم یکی از چیزای بسیار خوب برای آدم وصیت نامه داشتنه دیگه، که بدونید یکی از چیزایی که عمر طولانی میاره همین که آدم وصیت نامه نوشته باشه برای خودش. آدم وصیت نامه خودشو بنویسه داشته باشه تو خونه، که اگه من مردم چیکار کنید بعد از من. حالا این لازم نیست آدم 100 سالش بشه وصیت نامه بنویسه، آدم تو جوونی هم میتونه وصیت نامه بنویسه. من آقا اینقدر نماز قضا دارم، اینقدر روزه دارم به گردنم، ها بعد از مرگ من از دارایی من صرف کنید برای نماز قضا خریدن، برای من روزه قضا خریدن. اینم یه پیش بینی خیلی خوبه. سوم حق کن ناسه که دیگه او خیلی سنگی، یعنی خدا اینا کردن من با معصیتم مال کسی رو تضییع کردم، وظیفه‌م حتماً برم اون مال رو بدهی به کسی دارم، پول قرض کردم از کسی، خسارتی به اموال او زدم باید حتماً ببرم بشه، یا نه آسیبی به جسم او زدم، یه سیلی زدم تو صورتش جای انگشتام هم موند تو صورت، یه مش بهش زدم جای مشتم سیاه شد رو بدن، دیگه داره دیگه شو باید فرده، باید تن به قصاص بدم، کاری کردم که قصاص داره از در شهر، تن به قصاص بدم، چون میدونم که قصاص خیلی سبکتر از اون مجازات اخرى. یعنی من که سیلی دادم به اینا دارم بگم عزیزم من با همه وجودم شرمنده، سیلی که بهت دادم این صورت من، اونم دست تو یه سیلی به من نیست. تحمل این سیلی خیلی ساده تر از تحمل عذاب است. ضمن اینکه شما میدونید دیگه 99% آدم ها اگه آدم بره جلوشون اینجوری میگه بزن دیگه برن عزیزم این حرفایی هم چی بخشیدم قرار، ولی آدم خودش رو آماده کنه برای تحمل قصاص و عرضه کنه ولو طرف ببخشه، ببخشید یا نبخشید اگر اجرام بکنه قصاص رو جاری بکنه باز هم خیلی سمولتر از اون عذاب سمید. به مومین مرتبه امید به فضل الهی. ببینید در این اینکه ما خودمون رو شایسته بخشیده شدن نمیدانیم، همون تعبیر امام سجاد علیه السلام که اگر گرگه کنم که الهام کنده بشه، صدام دیگه قهر بشه، سرم رو زامی آمد بلند نکنم از شرمندگی گناه، خودم مستحق بخشیده شدن یه گناه هم نمیدانم، این از این بر، اما خدایا من مستحق بخشیده شدن نیستم، اما به تو زیبنده است با اون همه کرم، با اون همه فضل بزرگواری و رحمت که حتی یه بنده آزوده مثل من رو هم ببخش، به تو زیبنده. ان کان ذنبی عظیما فعفوکر اعظم من ذنبی، اگر گناه من بزرگه عفو تو بزرگتر است. یعنی در عین اعتقاد به عدم استحقاق خیشتن برای بخشیده شدن، امید داشتن به بخشندگی خدا. و همینجا بگم که آیه اوقات بعد از مقدس معاویه‌ای هم که ما میکنیم اونم چیزهای بسیار زشتی، یعنی طرف حالا یه گناهی کرده، الان هم واقعا با همه وجود تائبه و نادمه، توبه هم کرده، بعد میگه نمیدونم خدا بالاخره منو بخشید یا نبخشید. یه حرف خیلی حرف زشتی. یعنی چی نمیدونم خدا تو رو بخشید یا نبخشید؟ چه حرفیه تو داری میزنی؟ یعنی خدا وعدش رو خلاف میکنه؟ لا یخلف الله وعده. خدا وعده، خدا گفت توبه کن من میپذیرم توبتو. اینه خدا علیه الله دروغ گفت، از تو ترسیده بود که این حرف زد، به تو تمنی داشت که اینو گفت دروغتی. یعنی چی من توبه کردم بودم نمیدونم خدا من رو بخشید یا نه؟ یقین کن که خدا تو رو بخشید. این سوء ظن به خداست که بگی من توبه کردم اما نمیدونم خدا من رو بخشید یا نه. مطمئن باش، یقین داشته باش به اینکه تو رو بخشیده خدا. این یقت از رحمت خدا که در پایه کفر از هر گناهی بالاتره. یعنی چی من شک دارم نمیدونم خدا من رو بخشیده یا نه؟ مطمئن باش که خدا تو رو بخشید. ذره ای شک به خودت راست نکن. حدیث داریم که روز عرفه که حاجیون صحرای عرفات هستن، کمترین چیزی که خدا به اونها جایی که تو صحرای عرفات میده اینه که همه رو از گناهان تمام عمرشون پاک کنه. مثل روزی که متولد شد، این کمترین چیزیه که با حاجیای عرفات. بعد فرمود فقط یه نفر رو تو این مجموعه نمیبخشه، توی حاجیون. کیو؟ اون کسی که شک بکنند که آیا من رو هم خدا بخشید. فرمود همین یکی رو نمیبخشه. چرا شک کرد در بخشتون بود؟ خدایی که این همه دعوت توبه کرد و توبه لله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، هیچ کسی را کنار نگذار که همه تون بیایی توبه کنی، راه فلاح اینه. نگو تو نیا، خدایی که دعوت کرد به توبه بیا دعوت بکنه و در خونش رو ببنده. خدایی که فرمود و الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، خدا کسی که و برای میپذیرد از بندگانش و از بدیها چشم بکنشه. و تو توبه کردی که من نمیدونم پذیرستم. خدایی که فرمود غافر التوب غافر الذنب، خدا پذیرنده توبه بخشنده گناه. خدایی که فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که زور زدید تا اونجایی که میشه بیشتر گناه کنید. اسرفوا علی انفسهم یعنی اینا، یعنی تا اونجایی که میشد دور زدی بیشتر گناه کن. رفتید تو همه سوراخ سنبار گشتی میبینی که گناه مونده که نکرده باشی که اصلا بکنی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشد. مخدوم خدا تو توبه کنی نبخشد. خدایی که به بندگانش که پشت کردن با او قهر کردن گفتن خدایا نکنم، ما یه اسمت هم نمیاد ها؟ به اینا گفت چی؟ گفت لو علمت مدبرون عنی کیفش یاقی به هم لما توشوها، اگر کسانی که ادبار کردن پشت کردن به من اصلا قهر کردن با من، گفتن دیگه یک کلمه هم حرفاتو گوش نمی کنی. اگر همینا بدونن که من خدا چقدر شاهد اینا، چقدر دوست دارم اینا را، اگر به هم پی ببرن خودشون از شوق جان میدن، اونقدر لذت رو نمیتونن برن. وقت بنده ای که ادبار کرده پشت کرده به خدا، خدا اینقدر شاعر بشه، تو که رفتی توبه کردی چی؟ پیش سوء زنیه به خدا که میگی من توبه کردم نمیتونم برشیده. امام باقر علیه السلام در زبان تمثیل نقطه قشنگی فرمود. فرمود اگه یکی از شماها سوار شطورش بشه توی صحرای عربستان بره به سفر، توی این بیابان ریگزار دا همه وسایلش هم روی شطور بسته دیگه، مشک آبش رو نمیدونم، ظرف غذاش رو، لباسش رو، همه چیزش رو، و با این شطور زیر اون آفتاب داغ روی ریگزار وسط این صحرای بیکرانه داره میده، وسط راه خسته شد، از شطورش پیاده میشه، افسار شطور رو به یه سنگی میبنده و خودش هم زیر سایه تخت سنگی میره یه استراحت میکنه، خوابش میبره، یه نیم ساعت یه ساعتی خوابش میبره و بعد خستگیش در میره بیدار میشه. بیدار میشه، بلند میشه، بره سوار شطورش بشه، اینه ای داده بیدار، شطوره افسارش رو باز کرده باشه. شطور نبودنش یعنی چی؟ این صحرای خشک و داغ و بیکرانه، یعنی من قطره ای آب دیگه نداره، ذره ای غذا دیگه نداره، مرکبی برای نجات خودش از این صحرا نداره. یعنی من رضا پا میشه به تقلا، پشت این تپه پشت اون تپه میگرده دنبال شده پیدا نمیشه. بعد از تقلاهای بسیار بیرمق میشه بیحال که وسط این صحرای خوش تو دل این آفتاب و از حال میمونه. تن میده به مرگ، میگه تموم شد خدا، تن میده به میمون. از حال که رفت بعد از دقایقی دوباره چشمش باز میشه، چشمش که باز میکنه میبینه شطورش اومده بالا سر خودش خوابیده. این چقدر خوشحال میشه از دیدن، یعنی زندگی دوباره دیده. حضرت فرمود وقتی که بنده معصیت کار خدا میره در خونه خدا به توبه، خدا بیش از این فردی که شطورش که پیدا کرد خوشحال میشه. خدای متعال حضیرهای توبه گفت تو مگو ما را بدان در با کریمان کارها دشوار. پس این هم لوازم توبه. نکته دیگه در بحث توبه اینه که انسان در هر سطحی باشه نیازمند به توبه. توبه و انابه مکمل همه. توبه یعنی رو برگرداندن، انابه یعنی روی آوردن، رو کردن. هر توبه همراه با یه انابه، یعنی پشت به یه چیزی میکنیم رو به چیز دیگه. هر آدمی در هر سطحی باشه نیاز به توبه و انابه داره، چون توبه و انابه، توبه یعنی ترک کلاس پایین تر، انابه یعنی ورود به کلاس بالاتر. حالا یه کسی اهل معاصی عملی است، این از معاصیش توبه میکنه. یه کسی نه، دیگه فعل معصیت ازش سر نمیزنه، از اینکه خیال معصیت رو به ذهن خودش راه داده و از این لذت برده توبه میکنه. یه کسی دیگه خیال معصیت هم به ذهن خودش راه نداده، دیگه اجازه ورود اندیشه معصیت هم به درون خودش نمیده، از این توبه میکنه که چرا اون جوری که شایسته یه بندگی خداست من نتونستم بندگی خدا رو جا بیارم، اونجوری که حق شکر الهی است نتوانستم شکر خدا رو جا بیارم، از قصور خودش در شکر، در عبادت، در معرفت، از این توبه. یه کسی دیگه توبه میکنه که چرا در حوزه مباحات خیلی وقتش رو صرف کرده، چرا عمرش رو به لذت‌های حلال مادی و طبیعی تلف کرده. حلال بوده ها، اما هی بودیم عمری که میشد باش تقرب به خدا جز من صرف خورد و خوراک و شهوت و اون لذت‌های دیوانی حالا حلال بودن. یکی دیگه توبه میکنه از این که چرا من در عباداتی که کردم قرارم رضایت خود خدا نبود، به قصد نجات از دوزخ یا رفتن به بهشت عبادت کردم، از این توبه. یه کسی دیگه از این توبه میکنه که چرا اونجوری نشدم که طریقم این طریقه خدا بشه، این اون چیزایی رو بپسندم و دوست داشته باشم که خدا دوست داره. یکی دیگه از این توبه میکنه که چرا اصلا وقتی که خدا با اون همه جمال و زیبایی هست من نگاهم به غیر خدا بود، اصلا ملتفت وجود چیز دیگری هم شدم، وقتی که اون همه جمال و زیبایی هست جا نداشت من نگاهم به خدا بیفته، بودن خودم رو متوجه بشم یا نگاه هم به خرد رو میده، از این توبه میکنه. یعنی هرچی انسان سطحش بره بالا بازم توبه وجود داره. بنابراین فرمود توبه الالله جمیعا ایها المؤمنون، این ایها المؤمنون از خود پیغمبر خاتم رو بگیر تا بیا به پایین ترین ها، همه نیاز به توبه دارن، چون همه نیاز به تکامل دارن، یعنی ترک منزلی که توش هستن و رو آوردن به منزل خاتم. نکته دیگری که در بحث توبه بهش اشاره کنم اینه که هر توبه عقل بین دو توبه رب است. این هم نکته لطیفیه تو قرآن آمده. یعنی اول خدا توبه میکنه، بعد عبد توبه میکنه، بعد از توبه عبد دوباره خدا توبه میکنه. حالا یعنی چی؟ برای قرآن فرمود تا به علیه لیت توبه، خدا توبه کرد بر آنها تا آنها توبه کنند. پس اول خدا توبه کرد. این توبه اول خدا چیه؟ این همون توجه خداست، همون رو کردن خداست که اون شخص که اون حال انقلاب و حال توبه رو در درون او ایجاد میکنه، چون اون حال توبه نتیجه که اون عنایت و توجه خدا نیست. پس تاب علیه لیتوب، این توجه رو به اونها کرد، اون عنایت رو به اونها کرد، دلشون منقلب شد، حال توبه بهشون دست داد، اون وقت اونها توبه کرد. حالا که اونا توبه کردن دوباره خدا توبه میکنه. فرمود فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه. فرمود هر کسی که بعد از ظلمی که کرد توبه کرد و راه صلاح رو در پیش گرفت، خدا بر اون توبه می کند. این توبه دیگه بعد از توبه هم یا فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم، فرمود کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن، خرابیایی هم که کرده بودن جبران کردن و بینوا زمینه را هم شفاف کردن، فاولئک اتوب علیهم، من بر اینها توبه می کنم. این توبه دوم خدا چیه؟ اون پذیرش توبه اول، یعنی اول حال توبه رو در او ایجاد کرد، بعدم وقتی که توبه کرد توبه او رو قبول کرد و پذیرش. از دو تا روی آوردن از خدا یه روی آوردن. خب و اما یه دستورالعملی، یکی از بزرگان عرفان و سیر و سلوک مرحوم آیت الله مسجد جواد آقای ملکی تبریزی که تا حالا چند بار در طول تر اسم این بزرگوار رو آوردیم تو کلاسمون، توی یک کتابی ایشون داره که آداب سیر و سلوکه، به نام رساله لقاء الله یا رساله لقائیه ترجمه شده به فارسی، اصلش ایشون به عربی نمیشه. کتاب بسیار جالبیه، خیلی عمیقه. آداب سیر و سلوک رو اونجا گفته، چون شما میدونید یک ساله بعد از اینکه حال یقظه به شست داد، یقظه یعنی بیداری، یعنی به خودش اومد از خواب غفلت بیدار شد، فهمید که بابا ما برای این چیزا، برای خوردن و خوابیدن و شهوت رانی کردن آفریده نشدیم، خیلی چیزای بزرگتر وجود داره که میتونیم به اونها برسیم، هی به این زندگی که بالا این روز برد کردیم. این حال بیداری که بهش دست داد که بهش میگن یقظه، بعد از حال یقظه دو کار میکنه سالی، یکی توبه میکنه، یعنی رو برمیگردانه و تصمیم میگیره دیگه این روش کوچی و بیهودگی گذشتش رو ترک کنه، و دوم حال طلب بهش دست میده، یعنی اون تشنگی رسیدن به اون کمال. خب در مقام توبه ایشون یه دستور عملی به صالح میده، دستور عمل جالبی است، اینو برای شما میگم. اما قبل از اینکه این رو بگم یه نکته رو بگم، شاید تو ذهن بعضی از شماها این سوال به وجود بیاد. تو نهج البلاغه هست، تو قسمت حکمت های نهج البلاغه، که یکی سی خدمت امیرالمومنین بود، گفت استغفار کرد. حضرت رفتونم تنبیه چی بود؟ میدونی استغفار حقیقتش چیه؟ بعدشون شروع کرد حقیقت استغفار رو گفتن. شش تا خصوصیت برای استغفار واقعی ایشون گفت که خب بعضیاش خیلی سنگینه، ما تو اونا رو اگر عمیق بشیم واقعا چیزی جز آثار ندامت عمیق نیستن. حضرت فرمودی که نادر بشی از اون چه که کردی، مصمم بشی که دیگه اون کار رو نکنی، این که اگر حق اللهی تذکیر شده بری جبرانش کنی، اگر حقی از شخصی تذکیر شده بری نرم قصاص بدی یا محق رو بپردازی، اینکه در اثر ندامت و توبه اینقدر در واقع این آتش ندامت وجود تو داغ بکنه که تمام سلوله هایی که در دوران گناه رفتن تو رویده آب بشه، داغر بشی، تا دوباره سلول در اثر در مسیر طاعت بر تن تو بروید. چیزایی نقل کردن که در واقع چیزای سنگینی به نظر میرسه، اما همه اونها از آثار عمیق شدن اون ندامته. هر چی ندامت عمیق‌تر بشه آثار سنگین تری به نظر میاد. و اما این از اون عملی که آیت الله ملکی تبریزی میگه، خوب دقت کنید اینو یاد بگیرید، نکته قشنگی گفته ایشون، یعنی یک روال و پروسه قشنگی رو برای توبه ایشون طراحی کرده. گفته شخصی که میخواد واقعا اون توبه عمیق رو بکنه برای آغاز سیر سلوک و تحول تو زندگیش، میگه خوبه که اول بشینه یه جدول درست کنه، یا به تعبیر من مثلا یه دفترچه چک برگ بگیره، هر صفحه‌ایش رو بالاش اسم یکی از اعضاء بدن رو بنویسه، یا هر دو صفحه یکی در میاد، حالا یکی بنویسه چشم، یکی بنویسه زبان، یکی بنویسه دست، یکی بنویسه پا، یکی بنویسه گوش، اعضای ظاهری، یکی بنویسه شکم، دکمه‌هایی که آدم می‌خوره، بعدم یه بخش هم بذاره برای باطن در اون گناهایی که آدم گناه قلبیه، گناه خارجی. بعد میگه بیاد مطالعه کنه ببینه اصلا با هر کدوم از این موضوع چه جور معصیتایی میشه کرد، اصلا قابل تصور هم شده، اصلا با چشم چه گناهایی میشه کرد، خیلی متنوعه، با گوش، با زبان، با هر چه تک تک اعضا. این کتابایی هم هست مثل مثلا گناهان کبیره شهید دسته، یا مثلا کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مال شیخ صدیق، یا یک کتابی من خیلی سال پیش از 15 سال پیش دیدم مال آیت الله مشکینی، در واقع فهرست کرده بود گناهان رو و اعمال خیر، چیز قشنگی بود، من اسمش یادم نیست. کتابی هست راجع به تک تک اعضا، ببین اصلا چه معصیتای قابل انجام می‌رسه.
بعد که این جدول خام رو تهیه کرد یه مدتی پیشینه فکر کنه به گذشته زندگی، ببینه این دورما رو چند بار منتظر و ثبت کنه تو این دفترچه، عین یه بازجویی که یه متهمو دادن دستش میخواد ازش اعتراف بگیره اقرار بگیره و بنویسه که این پرونده رو تکمیل کنه بده دادگاه، عین همین برای خودش یه پرونده مجرمیت درست کنه، تمام عیار همه جرمایی که مرتکب شده رو ثبت کنه، میگه بعد از اینکه اینا رو نوشت حالا عین یه مجرم که پروندهش دستشه ببینه کدوم یکی از این جرما قابل تبرئه، بدهی به کسی داره، بدهی شکسته، هر کسی خواب نمازی نخونده، قضا کنه، هر کاری قابل جبرانه، اونم شروع کنه به جبران. چهارمین کار، بیشنه یه خود فکر کنه، ببینه عذابهای اخروی چی هست، خدا میدونه چه فکر کنه، یعنی فقط آیات در قرآن هست راجع به سختی ها از لحظه جان کندن، که اهل معصیت چقدر سخت جان میکنن، بچه ها اول عبرشون چجوریه، عالم برزخشون چجوریه، حشرشون روز قیامت چجوریه، اون فضای مولا اکبر چیه، اون در واقع تحیر کتب چیه، اون نمیدونم محاسبه اعمال چیه، بازدیدی ها چیه، گردنه هایی که توی عالم برزخ چیه میکنه قبل از اومدن به محشر چیه، پل صراط چیه، نمیدونم جهنم چیه، اینا رو در آیاتش رو بخونه، آتش دوزخ چیه، نمیدونم پل و زنجیرهایی که آتشینه میبندن به اون اهل عذاب رو چیه، اون در واقع شکنجه های عجیبی که اهل دوزخ متهم میشن چیه، یا خود این آیات رو بره بخونه، خود احادیث که راجع به این هست بره خیلی خورد. حالا بعضی از کتاب هم هست به فارسی هم چیزایی نوشتن، یه کتابی سر این نویسنده مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی داره به نام منازل الاخره، کتاب کوچولویی هم هست منازل الاخره، کتاب قشنگ، تمام منازلی که از لحظه جون دادن منزل به منزل آدم طی میکنه تا قیامت همه رو نوشته و کارهایی که تو هر منزل گرفتاری ایجاد میکنه چی هست، کارهایی که اونجا راحتی ایجاد میکنه چی هست، بنابراین خود فکر کنه راجع به عظمت عذابهای اخروی که اهل معصیت متحمل، بعد چیکار کنه؟ اینجا دیگه یأس میگیره آدم رو، خوب بود یأس میگیره آدم رو، برای اینکه دچار یأس نشه بیاد سراغ آیاتی که وعده پذیرفته شدن توبه رو داده خدا و رحمت و غفران و در واقع چشم‌پوشی از معاصی گناه، برای اینکه یأس هم نمیاد با آیات دیگری که تحذیر از یأس شده که لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله، آیات اینجوری هم بخونه که روح امید در وجودش حبیب بشه که نکنه به خاطر یأس بگه نه دیگه ما با این همه معصیت که بخشیده نمیشیم، ول کنیم توبه نکنیم، چون شیطان میاد اینجا سراغ آدم میگه برو بابا تو با این همه معصیت خود دیگه بخشیده نمیشیم، اینجا آدم داره اون وعده های بخشش الهی رو بخونه تا بگه نه من معصیتم خیلی عظیمه اما بخشش خدا عظیم تر از معصیت، و اگر من مایوس بشم از بخشیده شدن گناه مایوس شدنم از همه گناهان دیگرم عظیم تر. خب اینجا باز مرحوم ملکی تبریزی میگه شیطان دوباره میاد سراغه بعد از اینکه نتونست مایوس کنه میاد میگه چی؟ میگه درسته خدا گفته توبه را قبول میکنه اما توبه رو نه این چیز آبکی که تو داری میکنی، یه چه توبه نیست اسمش، توبه و توبه های نمیدن آنچنانی بود که اولیه های خدا میکرد، میگه اینجا باز دوباره برگرد به شیطان بگو بگو درسته توبه من آبکی و اون توبه های تمام عدا میگه میدم این توبه آبکی بهتر توبه نکردن که هست، بعد همین توبه آبکی رو میکنم شاید به خاطر این خدا توفیق توبه های قدیمتر و بهتر بکنم دست از توبه کردن برمیگه، میگه دوباره شیطان میاد سراغه میگه برو بابا تو اصلا با این همه معصیت با این همه نمک خوردن و نمک نوشیدن روز میشه بری در خونه خدا به یه خدای منو ببر آدم بی آبرو ها چجوری روز میشه بری در خونه خدا، میگه برگرد به شیطان بگو درسته من بی آبرو هم رو من نمیشه اما در خونه خدا آبرودارهایی هست اونا رو میدازن جلو با اونا میگن پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر اینا بچی هم در آبرودار اینا رو میدازن جلو خود خدا هم همین کارو دست خدا تو سوره توبه است دیگه فرمود بلو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، فرمود ای پیامبر اگر اونها هنگامی که ظلم به نفس خود کردن یعنی گناه کردن جاءوا بیان پیش تو واستغفروا الله خودشون استغفار کنن واستغفر لهم الرسول و پیغمبر هم برای اونها طلب مغفرت کنه و از خدا بخواد که توبه اینها رو بپذیره لوجدوا الله توابا رحیما خدا رو بسیار طول به تنمیر و مهربان خواهند.
بذار بگه نه من اینا رو واسطه میکنم جلو میندازم و از اینا میخوام که از خدا درخواست کنم اینا که آب من در که توبه من رو خدا بکنم.
خب حالا آماده شده برای توبه چی کار بکنم؟ حالا این دست زمانی بگیش کنم دیگه بره اول یه غسل توبه بکنم مثل غسلهای واجب دیگه به نیت غسل توبه یه غسل مستحبی بکنم غسل توبه بعد که اومد بیرون از حمام یه مبلغی پولم بذاره صدقه کنم اینا همش آیات قرآن داره یه وقتی سان در اون بخونم نه مبلغش هم لازم نیست خیلی زیاد بشه به تناسب توانایی خودش بیا شاید یه مبلغی هم صدقه بذاره کنار که بده به فقیر من بعدم بشینه یه سری دعاهای توبه ای که از ائمه وارد شده تو صحیفه سجادی چهار تا دعاهای خیلی باحال و عمیق راجع به توبه با توجه به معنا حتی اگه عربی هم نمیفهمه ها فارسیاشو بخونه یه ترجمه خوبشو بگیره برای که توجه به اون معنا اون حال توبه رو ایجاد میکنه تو همین مفاتیح الجنان هم دعاهای قشنگی راجع به توبه هست مثل اولین مناجات خمسه عشر مناجات المستغفرین دیگه یا مناجات التائبین همون خیلی قشنگی مناجات های دیگه این دعاهای متعددی تو خود مفاتیح هم هست دیگه تو در این دعاها هم با توجه به معنا بخونه که اون حال انقلاب درونی و توبه درش ایجاد شد بعدم برای که این توبه که میکنه پذیرفته بشه بیاد یه معامله کنه با خدا چون حدیث داریم کما تو دین تو دان خدا فرمود هر جوری رفتار کنی هم جوری باز رفتار میکنه بیاد از این استفاده کنه چیکار کنه بگه خدایا خیلی ها به من بدی کردن من به گردن خیلی ها هم دارم درسته اما خدایا همین الان در جا همشون رو بخشیدن همشون رو حلال کردن بعد بگه خدایا ببین من بنده ضعیف کسایی که به بدی کردن رو بخشیدم و حلالشون کردم خدایا تو که خدای بزرگ و بهیمی من بیا این بنده کوچکت رو ببخش یه همچین معامله هم با خدا بکنه همه ی زمینه ها حالا آماده شده این کار رو انجام بده چیکار کنه؟ پاشه دو تا نماز دو رکعتی پیوسته به هم بخونه نماز ترتیبش اینجوریه بعد از تکبیر الاحرام سوره حمد رو که خوند بعدش سه بار سوره قل هو الله احد رو بخونه یه بار سوره قل اعوذ برب الفلق رو بخونه یه بارم سوره قل اعوذ برب الناس رو میشه پنج تا سوره سه تا قل هو الله یه فلق یه ناس بعد از هم این پنج تا رو که خون بره به رکوع و سجده و بلند شه رکعت دوم هم عین همین هم سه تا قل هو الله یه فلق یه ناس بعدم که خلوص مستحبه تو همه نماز ها بعدم رکوع و سجده و تشهد و سلام سلام نماز گزار روشو برنگردونه از سجده با کسی هم حرف نزنه دوباره بلند شه تکبیرات الاحرام دو رکعت دوم باز هم سه تا قل هو الله یه فلق یه ناس رکوع سجده بلند شه هم سه تا قل هو الله یه فلق یه ناس قنوت رکوع سجده تشهد سلام سلام که داد باز با کسی حرف نزنه روش هم از قبله برنگرده هفتاد بار با توجه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه هفتاد بار استغفر بعد که این هفتاد بار تموم شد این یه خط دعا رو بخونه بگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت یعنی ای خدای عزیز ای خدای غفار گناهان من و گناهان همه مردان و زنان مؤمن رو ببخش که جز تو بخشنده گناهی خدا میدانه که این عمل رو که انجام میده از جاش بلند میشه این روزی که از مادر متولد شده پاک از همه گناهان پاک خدا میدونه این عمل چقدر مؤثره چه میکنه حالا اگر بخواید آدرسی هم بهتون میدم تو مفاتیح الجنان تو اعمال ماه ذیقعده اول اعمال ماه ذیقعده عمل اولین یک شنبه ماه ذیقعده رو برید نگاه کنید همین نماز عمل اولین یک شنبه ماه ذیقعده تو مفاتیح الجنان آمده حدیثش اونجا آمده البته اونجا محدث قمی به اختصار آورده حدیثش مفصل ترش رو تو کتاب المراقبات که مال آیت الله مجاهد و ملکی تبریزیه که اعمال هر 12 ماه قمری رو نقل کرده تو مراقبات در واقع ماه ذیقعده حدیثش رو کامل تر نقل کرده که پیغمبر با حال شادی لبخند به لبشون بود آمدن بین مؤمنین و بشارت دادن که جبرئیل هدیه یا آورده از جانب خدا و همین نماز رو فرمودن
این رو فرمودن. بعد اونجا میفرمایند که این نماز رو کسی بخونه چه آثار عجیبی داره. برید بخونید اونجا ببینید چیه دارم. خیلی عجیبه این عملی الان به شما بگید. خیلی عجیبه در آسان. حالا انشاءالله اگر توفیق هم داشتید ماه ذی‌قعده یادتون بود اولین یک شنبه ماه ذی‌قعده این عمل رو انجام بده. هر سال آدم موفق باشه این کار رو انجام بده. البته اونجا اصحاب از پیغمبر میپرسن یا رسول الله این عمل رو حتما باید این روز انجام بدید تا این خاصیت رو داشته باشه. حضرت فرمان نه هر روز دیگر سال هم انجام بدید همین خاصیت ها و برکت ها رو داره. انشاءالله که خدا توفیق بده این توبه بسیار کارساز رو انجام بدید. یه شب جمعه تو خونتون یه حالی داشتید پاشید که غسل بکنید و همین دستوری که گفتم انشالله ببینید چه برکاتی به خدا توش قرار میدید. و نقطه آخری که دیگه وقت کلاس رو تموم کنیم بعد از بحث توبه یه حرفی فوق پذیرفتن توبه اون چیه؟ یعنی بالاتر از این که خدا توبه رو میپذیره گناهان رو بحث میکنه اینه که فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. فرمود کسی که توبه بکنه و ایمان بیاره یعنی ایمانش رو تجدید کنه چون گفتم برای اون جلسه وقتی آدم داره گناه میکنه ایمان اگر سلب شده بعد از دفت از گناه برداشت دوباره ایمان بهش برمیگرده علاقه چه بینه که یه آخ میگه و پشیمان میشه. فرمود کسی که توبه کنه و آمنه یعنی ایمانشان رو تجدید کنه و سومین کار عمل صالح ها عمل صالح هم انجام بده. اگر این سه تا کار رو بکنه شما میکنیم فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدای متعال نه تنها سیئات اینا رو محو میکنه نه سیئاتشون رو پاک میکنه جاش حسنه مینویسه. یعنی این گناه انجام بده بود پاک میکنه خدا جاش نماز شبی که نخونده مینویسه روزه مستحبی که نگرفته مینویسه انفاق در راه خدایی که نکرده می نمیسته ثواب اونا می نمیسته. این دیگه خیلی عجیبه که من معصیت خدا رو کردم خدا نه تنها هنگام معصیت من رو نابود نکرد نه تنها پرده از اون معصیتم بر نداشت آبروم رو بین خرد نبود ستاریت به خرد داد و آبروم منم حفظ کرد نه تنها توبه من رو پذیرو بلکه حالا یه کار بالاتر داره میکنه اعمال خیری هم که هیچ وقت عمرم انجام ندادم به جای معصیتی که انجام دادم خدا داره می‌بینه که این دیگه اوج رحمت عظیم الهی است. این که واقعا خیلی به این خانه گسترده رحمت الهی باز باشید و یه ما بعدش بهره نبریم. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده در وهله اول که با همون مراقبه با همون تقوا با همون مدد جستن از خدا از قلطیدن تو ورطه های معصیت مسئول و محفوظ بمانیم و اگر هم یه وقتی نفس بر ما غلبه کرد و زمین خوردیم و معصیتی از ما سرزد هم اگر خدا ابتلاعات و گرفتاری های رو پیش آورد برای پاک کردن روح ما تحمل به خرج بدیم ناشکیبایی نکنیم و هم از اون طرف با حسنات نوری وارد وجودمون کنیم که ظلمتمون سیئات رو از قلب ما خارج کنه و هم با توبه خالص زمینه محو آثار معاصی و عظیم خودمون فراهم کنیم.